أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر، درس دهم یا جلسه دهم از مباحثه اصول. در جلسه گذشته که وقتی از بحث امر دهم از مقدمات صاحب کفایه که صحیح و اعم بود فارغ شدیم، وارد شدیم به امر یازدهم که عبارت بود از اشتراک. گفتیم مقصودمون از اشتراک، اشتراک لفظی است. سوال مطرح کردیم آیا اشتراک لفظی که یک قسم از چهار قسم رابطه میان الفاظ و معانی هست، آیا این اشتراک لفظی که یعنی وضع لفظ واحد للمعانی المتعدده، یک لفظ برای چند معنا، آیا این واجب است یا محال است یا ممکن؟ گفتیم هنا که ثلاثت اقوال، سه قول وجود دارد: القول بالضرورت والوجوب، القول بالاستحاله، والقول بالامکان. ما قائل شدیم حسب المشهور او تبعا للمشهور، قائل شدیم به امکان الاشتراک اللفظی، که اشتراک لفظی ممکن هست و مشکلی هم ندارد و رغما للسید الخویی الذي كان يعتقد باستحالة الاشتراك اللفظي ورغما للبعض الذين كانوا يعتقدون بوجوب الاشتراك اللفظي، ودليلشون رو هم رد کردیم. ابطلنا الدليل للقول الاول والدليل للقول الثاني، بعدش فثبت القول الثالث، قول سوم ثابت شد و دلیلم برای ذکر کردیم و گفتیم. اما حالا که اشتراک لفظی ممکن شد، بحث امروز ما این است، حالا که ممکن شد، واجب نیست، محالم نیست اشتراک لفظی، اینجا دو تا سوال مطرح است. یک، این که منشأ این اشتراک لفظی چیست؟ ما هو المبدأ والمنشأ في تأسيس الألفاظ المشتركة، اینه که الفاظ مشترک ایجاد شد، ما السبب في ایجادها، من اوجدها، چه کسی ایجادش کرده، منشأ چیست و کجاست. قبل از این باید یه نکته دیگه هم بپردازیم بهش. حالا که امکان دارد، اذا قلنا به امکان الاشتراک اللفظی، فهل وقع الاشتراک اللفظی فی المجتمع و فی الالفاظ المستعمله، آیا واقع شده خارجن یا واقع نشده؟ هل یمکن مشاهدت الالفاظ المشترک فی القرآن الكریم وفي الالفاظ الشرعيه واللغويه في المصادر اللغويه اولا، میتونیم ببینیم یا نمیتوانیم ببینیم. این نکته دوم رو که نکته اول عرض بکنیم، بسیار واضح است که در صورتی که قائل شویم به امکان که قلنا بهی و قائل شدیم به امکان اشتراک لفظی و هیچ مشکلی هم گفتیم وجود نمیاد، حتما واقع شده استش. الفاظ مشترکه، الفاظی که اشتراک لفظی باشد داریم، هم در لغات، هم در محاورات، هم در استعمالات واقع شده. وقوعش هم یک امر وجدانی است. هر کسی مراجعه بکنه به ادنا کتاب لغت میبیند که کثیر من اللغات من المفردات وضعت للمعانی المتعدده. یک کتاب لغت رو المنجد رو نگاه کنید، المقاییس مقاییس اللغه نگاه کنید، لسان ابن منظور رو نگاه کنید، راقب مفردات راقب رو نگاه بکنید، مجموع البحرین تریحی رو نگاه بکنید، از نهایه ابن عفیر رو نگاه بکنید، هر کدوم از اینا رو اقرب الموارد نگاه بکنید، هر کدوم از اینا نگاه بکنید میبینید که الفاظ واحد واحده هست، لفظ واحدی هست که برای معانی متعددی وضع شده و استعمال شده. اما منشأش، البته باز بین القوسین نکته اضافه کنم، برخی ها توهم کردن و فرمودن بر این که الفاظ مشترکه در قرآن جایز نیست. در قرآن نمیتوانیم بگیم اشتراک لفظی وجود دارد. اشتراک لفظی ممکن است در محاورات باشه، در خارج قرآن باشد، اما در قرآن نمیتواند باشد. دلیلشون هم مطلبی که دیروز گفتیم، و آن دلیل این است که گفتن آقا اگر بگیم در قرآن اشتراک لفظی هست، یه لفظ برای چند معنا آمده، خب ناچاریم بگیم خدای عزوجل یکی از این دو کار رو کرده، اما فی تعین المراد من استعمال اللفظ فی المعنیین، الله تعالی فی تعین مرادهی هل اعتمد علی القرینه او لم یعتمد، در این که مراد از این که یک لفظ برای دو معناست، عین هم برای عین باکیه هست هم برای عین جاریه و سایر عیون، آیا کدومی که از اینا خدا وقتی به کار برده مقصودشه، یا باید بگیم خدا به قرینه اعتماد کرده یا به قرینه اعتماد نکرده. اگر بگیم قلنا به عدم الاعتماد علی القرائن، خب اینجا قابل مستلزم ابهام است، اجمالگویی و ابهامگوییه. خدا گفته عین، اما معلوم نیست کدام عین است، باقیه جاری است، این چی میشه؟ مبهم میماند. لابد من القول به الابهام و الاجمال، ولا یجوز علی الله الحکیم، جایز نیست خدای عز و جل حرف مبهم بزنه، حرف مجمل بزند. اجمال لایق و شایسته به حضرت الله عز و جل نیست، به خدای عز و جل از باب حکمتش شایسته نیست، مگر اینکه خدا حرفی بزنه مشخص کند که مقصود چیه، چون مراد خدا مشخص نباشه این کار لغویست. اما از حکیم صادر نمی شود. اما لو قلنا به اعتمادهی جل و علا علی القرائن، اگر بگیم خدای عز و جل بر قرینه اعتماد کرده، یستلزم التطویل بلا طائل، بلا طائل، تطویل بلا طائل لازم میاد، یعنی میتونست بگه عینن، گفت عینن باکیه، بگیم قرینه آورده باشه، اضافه کرده، حرف اضافه زدن هم باز با حکمت خدا سازگار نیست. این توهمی است که برخی مطرح کردن و در قبلا بیان کردیم، گفتیم اولا که کی گفته که هر جا زیاده ای را آوردیم موجب تطویل بلا طائل هست و منافات با حکمت دارد. دیروز گفتیم بلل حکمتو قد تقتوی از زیاده، بلکه گاهی از اوقات حکمت اقتضا میکنه زیادی، خصوصا در جایی که رابطه بین عاشق و معشوق باشد، رابطه بین عبد و مولا باشد، خدا از موسی فرمود ما تلک به یمینک، در دست چیه؟ جوابش این بود اگه بگه هی عصایه، عصای منه، تمام. خدا همینو این چیه دستته و میگه هی عصایه، ولی گفت هی عصایه اتوکو علی و احش بها علی غنمی و هی ولی معارفیها معارف اخرى. درست خوندم آیه رو دیگه؟ بله. که گفت من هم این بر این تکیه میکنم، اعتماد میکنم، این از کنم که برای گوسفندانم برگای درختان میندازم. این گفتن مفسرین گفتن اینجا موسی اغتنم الفرصه، فرصت رو غنیمت شمرد که یتکلم مع ربه جل و علا، تا اینکه با خدا حرف بزنه. یعنی الحکمت و قد اقتوت زیاده، حکمت زیادی اقتضا کرد. پس منافاتی نداره این با حکمت خدا اولا، و ثانیا این که نسبت به قرینه، گفتیم قرینه هم گاهی خفیه است، گاهی مقالیه است، گاهی حالیه است، همه اینها از کنه محضر شما در اینجا از محضرتون وجود دارد. ثانیا باز اجمالگویی هم کی گفته با حکمت خدا منافات دارد؟ اصلا گاهی از اوقات علی حکمت و تقتب الاجمال، خدا در قرآن هم کارو کرده، خصوصا فی مسئله تدر، فی مسئله بیان تدریجی للحکام، در مسئله تدریجی احکام اونجا اول مجمل گفته، اول مبهم گفته، بدع بالبیان الاجمالی والابهام، بعد از ذلك قد فسر، در موقع خودش تفسیر کرده. پس این منافاتی نداره. دیروز من از کنه محضر شما توضیحش رو دادیم درباره منشأ اشتراک، اینه که اشتراک لفظی منشأش کجاست، به ای سبب وجد الاشتراک اللفظی و من اوجده، چه کسی اینو ایجاد کرده، از کجا ایجاد شده، سببش چیه. هناک قولان، دو تا قول اینجا هست. القول الاول المنشأ هو الواضع والواضع، منشأ اولی میگن که خود وضع سببه، به خود واضع، واضع وقتی وضع کرده این لفظ رو برای این معنا، ثم للمعنى الثاني، برای هر دو معنا وضع کرده. پس خود واو منشأ ایجاد اشتراک چیه؟ لفظیه. خود واو منشأ ایجاد اشتراک لفظیه. این قول اول. قول دوم این که نه، منشأ ایجاد اشتراک لفظی خود واو نیست، بلکه تعدد القبائل، تعدد الطوائف و تباعد معیشتهما، تباعد موقع حیاتهما، این قبائل متعددن، القبیل الفلانی و القبیل الفلانی الاخرى، اما اینا هم یکی در شرق زندگی میکنه، در غرب زندگی میکند، یکی از کلام در یمن است، یکی در مدینه است، هر دوم عرمن. یمنی ها یه جور الفاظی رو ازوات میکنن، قاف رو میگن گاف، یه جور مدر مدینه از کنن محضرشون جور دیگری استعمال میکنن، یک لفظ در اونجا وضع شده برای یک معنا، در این قبیله وضع شده برای معنای دیگر. تعدد القبائل و تباعد القبائل سبب شده که این اشتراک لفظی ایجاد شده، و الا واضح واضحه واحدی نبوده است که خود وضع در حقیقت سبب این حرکت بشود. این دو قول نسبت دادن به مرحوم سید خویی، برخی از معاصرین دیدم نسبت دادن به جناب سید خویی، مرحوم سید خویی، که مرحوم سید خویی قائل به این است که اشتراک منشأش وضع است، نه تعدد قبائل و تباعد قبائل. این چنین نسبت دادن. بعد در مخالفت با سید خویی هم گفتن که آقا این ما مخالفیم با سید خویی، و من نظر ما اینه که تباعد القبائل و تعدد القبائل هستش. ولی من اینجا اگرچه دخالتی توی نظر ما ندارد، ولی دفاعا لسید خویی این نسبت نسبت صحیح نیست. سید خویی قائل به این است که از سید یقول به احتمال ان یکون منشأ الاشتراک اللفظی هو الواضع والواضع، و به این به احتمال ان یکون منشأ الاشتراک اللفظی هو تباعد القبائل، میگه علی سبیل من الخلوف، یا این است یا آن، نمیشه هیچ کدوم نباشد. یا اشتراک لفظی از تعدد قبائل و طوائف و تباعد زمان و موقع حیاتشون ایجاد شده، یا از خود وضع، یا از خود وضع ایجاد شده. استناد سید خویی، همین من عبارتش آوردم ولی فرصت ندارم بخونیم دیگه. سید خویی اتفاقا در اونجا بیان میکنه، میگه که گاهی از خود از وضعه. مثلا چطور؟ میگه کلعب یو لفظ واحد لابنائه المتعدده، برای فرزندانش، المتعددین مثلا، برای فرزندانش رو عزم میکنه، کل امام الحسین علیه السلام. امام حسین قرار داد اسم علی رو برای سه تا از فرزندانش و یا حتی بیشتر، اقلش برای سه تا از فرزندانش. ثم جاء بالقرینه، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر. اما علی رو یک لفظ علی وضع کرد برای سه تاش. پس خود امام حسین منشأ، بعد قرینه ذکر کرده. خب اشتراک لفظی و تعیین مراد بعد قرینه ذکر بشه، بده مثل عینن باکیه، عینن جاریه مثلا. این پس منشأ. گاهی از اوقاتم نه، تباعد قبائل هستش و تعدد قبائل هستش که سید خویی در اینجا عباراتش رو بیان کرده و در نهایت نتیجه هم همین حرف رو توضیح داده. قرآن هم همینطوره. اینی که فرمودن در قرآن الفاظ متعدد مشترک لفظی وجود نداره که ما گفتیم منافات نداره، در قرآن ورودم پیدا، واقع هم شده در قرآن. شما مراجعه کن به کتاب الاتقان سیوطی، ابو جعفر سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، در اونجا در کتاب الاتقان جمع کرده الفاظ مشترکه لفظیهی که در قرآن وارد شده، اشتراکات لفظی قرآن رو ذکر کرده. مثلا گفته در سوره نجم یک جا نجم آمده به معنا ستاره، من الکوکب، یک جا نجم آمده به معنا الحشیش به خلاف شجر، یعنی الحشیش یعنی گیاه، گیاه در حقیقت معنی گیاهی که ریشه مثل درخت نداره. در یک جا نجم معنای ستاره است، در یک جا نجم معنای این گیاهی که ریشه نداره. یک لفظ برای دو معنا وضع شده. مثلا نمونه‌های گوناگونی بیان کرده که شما انشاءالله خودتون عبارت سید خویی رو ببینید. در کتاب محاضرات دارد عبارت سید خویی که اونجا فرمودن، برای این که خود ایشون میگه از بعضی از متأخرین مورخینشون نقل شده که ان المنشأ لحصول الاشتراک فی اللغات خلط اللغات بعضها ببعض. بعضی گفتن اینطوره. بعد از کنم محضر شما که ایشان میفهمان که اینه که ایشان ذکر کرده و این کانه و انما ذکره و هذا القائل و این کانه با فاصله میگه و این کانه ممکنن فی نفسه، اگرچه امکان دارد این باشد، الا ان الجزم بهی مشکل جدن ولا سیما به نحو الموجبت الکلیه لعدم شاهد علیه من الخارج، شاهد نیست که حتما بگیم از این جهت هست. بعد فهمود بر این که اما در نهایت در ارائه نظر خودش بعد از این بحث میفرماد بر این که بله، ان مثل سه تا نکته در پایان میگه، ان منشأ الاشتراک احد امرین، یکی از این دوتاست، اما الوضع او الجمع بین اللغات. میگه یا خود وضع واضح وضع کرده مثل امام حسین علیه السلام برای فرزندانش، یا یه واضحی برای چند معنا وضع کرده. گاهی از اوقات هم نه، از کنم محضر شما اینطور نیست. لغت اون عرب قوم برای خودش وضع، این قوم برای خودش وضع کرد، بعد که آمدن اصحاب لغت جمع کردن لغت ها رو در کنار هم، دیدن عجب اون لفظی که اونجاست با اینجا هر دو برای یک معناست. یعنی جمع اللغات کان سببا لحدوث الاشتراک اللفظی، جمع لغات سبب شده. لذا یکی از این دوتا علی سبیل منع الخلو وضع که نظر ما هم به نظر میسه که همین باشه، اما چون بس هنوز ناقصه، نیاز به یه توضیح بیشتری داره، تتمه شد در جلسه آینده تحت عنوان التحقیق فی المقام والقول المختار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.